ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا به طور غیر منتظره وارد عراق شد. سنای آمریکا به طرحی برای محدود کردن دسترسی ایران به واحد پولی یورو رأی داد. و کارشناسان شیمیایی میکروبی و هسته‌ای به تحقیق درباره مرگ میلیاردر روس کمک می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای دیداری از پیش اعلام نشده وارد بغداد پایتخت عراق شد. به گزارش اسوسییتد پرس، هدف از سفر غیرمنتظره جان کری به بغداد تشویق نوریان مالکی نخست وزیر و دیگر مقام‌های ارشد عراقی به انجام اصلاحات دموکراتیک و نیز ترغیب آنان به جلوگیری از عبور هواپیماهای ایرانی حامل سلاح برای سوریه از آسمان عراق است. آقای کری روز شنبه در عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و سپس در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرده بود. سنای آمریکا به یک متمم بودجه رأی داد که هدف آن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به واحد پولی یورو در سراسر جهان است. بر پایه اطلاعی که دفتر سناتور مارک کرک منتشر کرد، واحد پولی یورو نقطه ضعف سیاست تحریم توصیف شده که باید جلوی آن گرفته شود. ماه گذشته نیز 36 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با فرستادن نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواسته بودند تا دسترسی ایران را به یورو فوراً قطع کند. پلیس بریتانیا میگوید کارشناسان شیمیایی میکروبی و هسته‌ای به عنوان اقدامی احتیاطی به خانه میلیاردر روس اعزام شدند تا به تحقیقات درباره مرگ او کمک کنند. جسد بوریس برزوفسکی میلیاردر تبعیدی روس عصر شنبه در حمام منزلش در نزدیکی لندن کشف شد و پلیس بریتانیا گمان زنی‌ها درباره احتمال سکته قلبی یا خودکشی او را تایید نکرد. بوریس برزوفسکی پس از فروپاشی شوروی به ثروتی هنگفت دست یافت و در ابتدا از حامیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، اما در اوایل سال‌های 2000 با او اختلاف پیدا کرد و پس از احضار به دادگاه به بریتانیا رفت و پناهنده شد. او سال‌ها بود که از سیاست‌های پوتین انتقاد می‌کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای عربستان سعودی در خصوص بازداشت یک ایرانی به اتهام جاسوسی را رد کرد. به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست گفت این ادعا سناریوی تکراری و بی‌پایه و اساس است و به گفته او فقط برای عربستان مصرف داخلی دارد. دولت عربستان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد 16 شهروند شیعه آن کشور به همراه یک لبنانی و یک ایرانی را به اتهام جاسوسی برای یک کشور خارجی بازداشت کرده است. طی روزهای گذشته نیز کشته شدن یک شهروند ایرانی در تصادف با اتومبیل یک دیپلمات عربستانی در تهران باعث برخی انتقادات به عربستان در محافل داخلی ایران شده بود. حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا روز شنبه به طور رسمی با ارتش این کشور اعلام آتش بس کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مراد قرایلان فرمانده پیکاکا در پیامی ویدیویی گفته است پیکاکا از 21 ماه مارس اول فروردین به طور شفاف و رسمی اعلام آتش بس می کند. عبدالله اوجلان رهبر بازداشت شده پیکاکا در پیامی به مناسبت نوروز از اعضای این گروه خواسته بود ضمن اعلام آتش بس از ترکیه خارج و در شمال عراق مستقر شوند. مراد قرایلان در پیامی ویدیویی گفته است تصمیم اتخاذ شده توسط اوجلان تصمیم همه اعضای پیکاکا است و آن را میپذیرند. عبدالله اوجلان ملقب به آپو در سال 1999 در کنیا دستگیر شد و پس از محکوم شدن به حبس ابد به زندانی در جزیره امراله ترکیه منتقل شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. بعد از این خبرها شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود. پیش از اون یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست. شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و درود بر شما. آمدن بهار و آغاز سال 92 رو به شما شادباش میگم. من آرش حسنیا هستم که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان نخستین مجله دیدگاه ها در سال 92 رو تقدیم شما میکنم. خاتمی بیاید. خاتمی بیاید که چه کند؟ خاتمی نیاید. اگر خاتمی نیاید چه میشود؟ آنها که نگاهی به عرصه سیاست در ایران دارند این روزها این پرسش‌ها را از خود و دیگران می‌پرسند. در آخرین هفته سال 1391، 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، خواستار نامزدی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی شدند. پس از آنها، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌ای به محمد خاتمی از او درخواست کردند تا در انتخابات سال آینده نامزد شود. پیش از اینها مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی عقیدتی و عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از زندان با نوشتن نامه‌ای تأکید کرده بود که خاتمی باید نامزد شود. آقای تاج‌زاده در تحلیل خود با اشاره به افزایش مقبولیت و محبوبیت آقای خاتمی نوشته بود که اقتدارگرایان از این افزایش مقبولیت و محبوبیت عصبانی هستند. این هفته و در این برنامه دیدگاه ها آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس فرانسه و مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر عرصه سیاست ایران از واشنگتن آمریکا با ما هستند. با این دعوت 91 اصلاح طلبی که خواستار نامزدی آقای محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شدند بحث رو شروع بکنیم. این که در این نامه اونها از آقای خاتمی خواستند با توجه به سابقه ممتازش در اداره کشور و همچنین با توجه به محبوبیت کم نظیرش در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد بشه. پرسشم از آقای رحمانی هستش که آقای رحمانی، آیا سابقه ممتاز آقای خاتمی در اداره کشور و محبوبیت کم نظیرش اونطور که این 91 نفر نوشتند میتونه دلیل کافی باشه برای این که آقای خاتمی در انتخابات شرکت بکنه و احتمالاً تغییری رو رقم بزنه؟
به نظر من اونه که آقای خاتمی دعوت کردن استراتژیشون ایجاد حداقل فضا، حداقل فضا قبل از انتخابات، استرسازی برای فعال کردن نیروهاشون، دادن یه امید، بلند کردن مورد اعتمادترین چهره تا سخنرانی آقای خامنه‌ای تا ببینن اصلا فضای ورود ایشان هست یا نیست. یعنی باید اینو بررسی کرد. اینا معتقد هستن آقای خاتمی در بخشی از اقشار مردم ایران محبوبیت داره. این امر واقعی است. مردمی که میخوان هزینه محدودی بدن برای دستاوردهایی که اگر افتاده بخوام به دست بیارم، به این خاطر این دعوت یه دعوتیه که پشت صحنه‌اش به نظر من الان از جلو صحنه‌اش مهمتر.
آقای محمدی شما چطور فکر میکنید؟ یا فکر میکنید همونطور که آقای رحمانی میگند پشت صحنه این ماجرا مهمتر از جلوی صحنه هستش و اساسا این پشت صحنه چه میتواند باشد غیر از شرکت در انتخابات برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری؟
من خیلی اعتقاد ندارم که اینجا پشت صحنه قابل توجهی وجود داره. تقریبا ما از عواملی که به انتخابات شور و شعف میده یا اینکه انتخابات رو به گونه دیگر برگزار میکنه، از همه اینا تا حدود زیادی آگاهی داریم. اما در صحبتی که فرمودید از قول اون 91 نفر دو نکته مقفول گذاشته شده. یک اینکه در هیچ نظرسنجی مشخص نشده که آقای خاتمی الان از محبوبیتی که در سال 76 و 80 برخوردار بودند از همان محبوبیت برخوردار هستند. مشخص نیست که شرایط مثل سال 76 یا سال 80 هست. و نکته دوم این که وقتی ما به کارنامه مثبت اصلاح طلبان توجه میکنیم طبعا باید به ضعف‌های اونها هم در دوره 8 ساله اشاره بکنیم که متاسفانه در ارزیابی‌هایی که در مورد آقای خاتمی یا اصولا جریان اصلاح طلبی اون هم در بخش حکومتیش اشاراتی که صورت میگیره معمولا اون ضعف‌ها مورد غفلت قرار میگیره.
این ضعف‌ها رو می‌فرمایید آقای محمدی؟ چه ضعف‌هایی هستش که به نظر شما باید اصلاح طلبان رو به این نتیجه برسونه که اساساً در انتخابات شرکت نکنند؟
ببینید، همون مشکلاتی که اصلاح طلبان در تجربه سالهای 76 تا 84 باش مواجه بودن، هم موانع بیرونی و هم ضعف‌های درونی، اونها همچنان سر جای خودش هست. یک بخشیش بحث‌های ساختاری حکومت هست که در ساختار حقوقی اصولا جای عمل چندانی برای نیروهای اصلاح طلب وجود نداره. قدرت نیروهای واقعی قوای قهریه در جمهوری اسلامی آنچنان بالاست که فضایی برای اصلاح طلبی یا تغییرات بهبود گرایانه فضایی ایجاد نمی کنه. اون تجربه 8 ساله در واقع اینها رو به خوبی نشون داده. از طرف دیگه تفرق و پراکندگی که در جریان اصلاح طلبی وجود داره، مشخص نبودن بسیاری از برنامه ها و به نتیجه نرسیدن بسیاری از برنامه ها. ما فراموش نکنیم که آقای خاتمی و جریان اصلاح طلبی یک دوقلو داشت، یک دوقلوی در حوزه تحولات سیاسی داشت. یکی بحث لغو نظارت استصوابی بود و دیگری بحث اختیارات رئیس جمهور. اون دوقلو هرگز به سرانجام نرسید. اون مشکلات همچنان بر سر جای خودش باقی هست. اصلاح طلبانی که امروز صحبت میکنن از اینکه اگر آقای خاتمی بیاد چنین و چنان خواهد شد، نیروهای اجتماعی تحرک پیدا خواهند کرد، مخاطرات ملی کاهش پیدا خواهد کرد، رنجهای مردم کاهش پیدا خواهد کرد، حداقل بخشی از قدرت به دست نیروهای اصلاح طلب خواهد افتاد. باید یک دور تحولات سالهای 76 تا 84 رو به نظر من در ذهنشون مرور کنند.
اما آقای محمدی، نکاتی که اشاره کردید به عنوان مشکلاتی که به هر حال 8 سال اصلاح طلبی در ساختار قدرت داشتش برای رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود، مشخصا اشاره کردید به لوایح دوقلوی آقای خاتمی، موارد بیشتری را هم میشه نام بردش از ناکامی هایی که دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات داشت. اما به طور قطع شما نمیتونید تفاوت شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری دوره 8 سال زمامداری آقای خاتمی رو با بعد از اون و قبل از اون مقایسه بکنید؟ آیا میشه این رو منکر شد؟
حتما اینطور هست. این نکاتی که میفرمایید بالاخص در بخش فرهنگ، در بخش رسانه ها، در حوزه های برخی حوزه های سیاست های اقتصادی ما میتونیم امتیازات بسیار بالایی به دولت آقای خاتمی بدیم در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد. اما همونطور که فرمودید شرایط کاملا تغییر کرده. امروز بیت و سپاه قدرت بسیار بیشتری دارند نسبت به سال 76. گستره قدرت دستگاه رهبری و گستره قدرت سپاه بسیار گسترده تر است نسبت به آنچه که ما در سال 76 باش مواجه بودیم. دولت آقای رفسنجانی و دولت آقای خاتمی در حوزه های ماجرا رو به بیت واگذار کرده بودند، در سیاست خارجی، بعضا سیاست داخلی، اما حوزه های اقتصادی رو همچنان تا حدود زیادی در اختیار داشتند. امروز در حوزه اقتصاد هم من معتقدم که دولت بعدی اگر اصلاح طلب باشه چندان جای مانور نداره.
آقای رحمانی، بازگردیم به شما. شما خودتون از نیروهای فعال سیاسی ملی مذهبی بودید که در دوران آقای خاتمی اگر اشتباه نکنم زندانی شدید. فکر میکنید که آمدن اصلاح طلبها با نامزدی با ابعاد آقای خاتمی که به اذعان خود اصلاح طلبان قوی ترین بازیگر اونها در میدان بازی انتخابات در قالب جمهوری اسلامی، اون هم در سال 92 هستش، میتونه تغییراتی رو رقم بزنه در فضای سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه های ایران؟
الان این استراتژی ورود اگر موفق بشه فضا رو داغ میکنه. ایشالا که نتیجهی به دست خواهن آورد اونو باید بعدم بحث کرد. اگر موفق نشن این باعث میشه که هزینه و ریزش بیشتری در اون بافت اصلی قدرت شکل بگیره. مهم اینه بعد باید برسیم مرحله های تایید صلاحیت میشوند و اگر شدن چه آقای احمدی نژاد نشان داد رئیس جمهور میتواند خلاصه مشکل ایجاد کند و این مشکل در جمهوری اسلامی ساختاری است. یعنی اون تعارضی که مهندس صحابی با آقای خمینی فرمود، گفتش آقای خمینی نمیشود یک سیستم دو تا مدیریت داشته باشه، ولایت فقیه در کنار رئیس جمهور یعنی یک سیستم با دو مدیریت. این سیستم همچنان تعارض خود حفظ کرده و باید دیگه طرف نهایی بشه. در اون موقع این آسیب شناسی هم که آقای محمدی میگه باید ادامهش باشه، ولی این آسیب شناسی ها وقتی موثره که یک حرکتی هم جامعه داشته باشه و الان این گفت شدگی باید یه مقدار باز کرد و این گفت شدگی هم اینجور نیست که همه نیروها هماهنگ باز کنن. برخی از نیروها این امکانو دارن میتوانن برن. چه بهتر به نظر من کسی بود به آقای خاتمی کاندید میشد که از یک استحکام موضع‌گیری بیشتری برخوردار بود، ولی واقعیت اینه که اون چی که الان هست و میتواند این بازی گرم کنه تا اطلاعاتی آقای خاتمی است و من گفتم ممکنه بازیگر نهایی و گلزن نهایی صحنه نباشه. آقای خاتمی اون اعتماد داره که بیاید به اصطلاح علاوه کاندیداری کنند، یک سری شورهال ایجاد کنند، افرادی از شهرستانا بیان دیدنش، دیدارهای صورت بگیرد، این تلفاتش صورت بگیره. چون اگر استراتژی باز کردن فضا در جامعه ایران باشه تا دوباره صداها بلند بشود، این یک مسیره، مسیری است که هزینهش نسبت به مسیرهای دیگه هنوز کمتره، بی هزینه نیست و نتیجهش هم مشخص نیست. واقعا ما در تنگه حرکت میکنیم، ولی این یک واقعیت جامعه ایرانه و آقای خاتمی هم یکی از این چهره ها.
خب آقای محمدی، آقای رحمانی از انتخابات به مسابقه یک رسانه برای اصلاح طلبا و گفتمان اصلاح طلبی یاد میکنند، این که به هر حال شرکت در انتخابات یا حتی مطرح شدن بحث حضور نامزد قوی اصلاح طلبان در بحث انتخابات میتونه منجر به باز شدن قفلی بشود که در چند سال گذشته پس از انتخابات سال 88 و وقایع بعد از اون بر فضای سیاسی ایران زده شده و میتونه گفتمان اصلاح طلبی رو یک بار دیگه فراگیر بکنه. به هر حال بحث پیرامون اون شکل بگیره. آقای خاتمی که تا پیش از این رسانه‌ها حتی از انتشار عکس و خبرش ممنوع بودن، امروز خبرگزاری مهر و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت و حاکمیت میتونن و باید اخبار ایشون رو پوشش بدن. فکر میکنید که همین دستاورد برای اصلاح طلب‌ها تا اینجای کار که منجر به باز شدن نسبی فضای بسته سیاسی سالهای اخیر میشه، نمیتونه به عنوان یک حرکت و کنش سیاسی مورد توجه قرار بگیره؟
ببینید، من معتقد نیستم که سیاست عرضه آرمانگرایی و مطلقگراییه و باید در حوزه سیاست ما ببینیم که وسایل آیا با اهداف هماهنگی دارن یا نه، هزینه ها رو با فواید مقایسه کنیم. آقای رحمانی فواید مشارکت اصلاح طلبان رو در انتخابات فرمودن، یکی از فوایدش رو من اشاره میکنم به هزینه هایی که داره، بعد ببینیم که آیا اون فواید به این هزینه ها میارزه یا نمیارزه. هزینه هایی که مشارکت اصلاح طلبان داره، یک، گرم کردن تنور انتخابات هست برای حکومت در حالی که اصلاح طلبان شانس اندکی برای پیروزی دارند و شانس اندکی برای شرکت در این فرایند انتخابات دارن. فهمودن که انتخابات باعث میشه از شهرستان ها افرادی بیان و بتونن آقای خاتمی رو ملاقات کنن. آقای لقمانیان و چند تن از دوستانشون که از همدان میخوان بیان تهران، اونها رو در میان راه بازداشت میکنن. این فواید کمتر دیده میشود. برای حکومت به نظر من گرم کردن تنور انتخابات بسیار فایده بیشتری خواهد داشت تا برای اصلاح طلبان. نکته دوم، فاصله گرفتن سبزها هست از همدیگر و عمیق‌تر شدن شکاف میان اصلاح طلبان هست، چون اونهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنن باید از سبزها براءت بجویند، باید اتفاقات سال 88 رو محکوم کنند که در حال انجام این کارها هستند. همینها به شکاف میان اصلاح طلبان دامن میزنه. نکته سوم، کنار گذاشتن برنامه اصلاح طلبی هست که در دهه 70 مطرح شده، هنوز هم به نظر من رؤوسش همون هاست. بحث نظارت استصوابی، بحث اختیارات رئیس جمهور، بحث موانع برای فعالیت رسانه ها، اونها از سر جای خودش هست، اما ما در برنامه اصلاح طلبان اصولا چنین چیزهایی رو نمی بینیم و نمی تونیم ببینیم، چون همه اینها حاکمیت رو به چالش می کشه و یادآور می کنه به حاکمیت که اصلاح طلبان به دنبال همون بحث های گذشته هستن و اونجا هاست که اینها قیچی خواهند شد. و نکته چهارم، این مشارکت از تفرق بیشتر در جناح اقتدارگرا ممانعت میکنه. شکافی که هر روز بالاخص در دو سال گذشته در جریان اقتدارگرا، این شکاف در حال گسترش بوده. آمدن شخصی مثل آقای خاتمی باعث میشه که طرف مقابل بسیاری از اختلافات خودش رو کنار بگذاره و متحد در برابر نامزد اصلاح طلبان بیسته.
آقای رحمانی، اشاره کردید شما در فرمایشاتتون که حضور اصلاح طلب‌ها در انتخابات میتونه فضای بسته سیاسی این سالهای اخیر ایران رو تا حدودی بشکنه، حتی اشاره کردید به جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88، جنبش سبز، که میتونه از پس این اتفاقات یک بار بار دیگه جوانه بزنه، یک بار دیگه خودش رو پیدا بکنه. آیا بدون اشاره کردن به سرنوشت و موضوع رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، یا بدون اشاره مستقیم و مطرح کردن بحث زندانیان سیاسی عقیدتی بعد از برگزاری انتخابات سال 88، آیا مردم و اون سرمایه اجتماعی که کسب شده از پس ایستادگی رهبران جنبش سبز بر سر آرمان‌ها و بر سر تعهداتی که با مردم داشتند، آیا بدون اشاره به اونها نامزد اصلاح طلب‌ها میتونه یک بار دیگه اون سرمایه رو جمع بکنه، اون سرمایه رو زنده بکنه و اون گفتمان و اون فضایی رو که شما مطلوب نظرتون هستش رو به وجود بیاره؟
اصلاح طلبانی هستن اصلا میخوان وارد انتخابات بشن، با آقای خاتمی اینا کار ندارن. اینا برای اون تفرقی که آقای محمدی میگه تفرق حاصله، با ورود آقای خاتمی میخوان این تفرق کم کنن. ما با قافله اصلاح طلبی مواجه هستیم. یعنی شما یه صورت مسئله داری، میخوای اون صورت مسئله رو حل کنی. ایدئال من گفتم اینه، کاندیدای من یه تیپی مثل آقای، مثال دارم، آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که یه تیم کارشناسی هم پشتشه. حالا با توجه به اینکه الان رد صلاحیت خاتمی خیلی هزینه زاست، رد صلاحیت آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که اصلا مسئله ایجاد نمی‌کنه، چون بیرون حاکمیته، با توجه به این ایشان اومده که تا یه حدی تفرق از بین ببره. آقای عارف از همین الان کاندیداست، آقای کواکبیان از همین الان کاندیداست، کسی هم نمی‌تونه بگه که شما اصلاح طلب نیستی. خب اصلاح طلبی که یه مارک مشخص رو سینه من و شما نیست یا دیگران، ممکنه شکستم بخورن، ولی یه درکم هست، اگر موفق بشن بهش میرسن. ولی میشه گفت اگرم موفق نشن، این خط رفته برنامه بیت آوردن سه اصلاح طلب ضعیفه که با 2-3 میلیون رای تو انتخابات برن کنار و اون سرنوشت معترضه سرشان بیاد در مجلس ششم که دیگر نتوانستن به عنوان نیروی اصلی به صحنه سیاست اصولگرایان برگردن. حالا با توجه به این ما با یک جریان‌های مواجه هستیم که افراد دارن حق‌های خودشون رو می‌کنن. تلاش اینجا هست شما بسیار هم‌نوایی و یه نوع تعادل برید تا بدید نتیجه بگیرید و اگر نگرفتید لااقل ببینید که رهبری هزینه‌شو بپردازه. یعنی این بازی نیست معلوم برنده بشیم، می‌تونه باختن باشه، ولی واقعیت جامعه‌ایران در نظر باید بگیریم. الان آقای خاتمی تعلقش به رهبران جنبش سبز خیلی بیشتر از آقای کباکویان یا آقای دیگران هست. آقای خاتمی هیچ وقت نمیاد از جنبش سبز براحت بجوه، اگرچه آقای خاتمی همواره با جنبش سبز انتقاد داشته و ما اینو میدانیم، ولی با توجه به این برآوردها یه بحثی داریم. کشمکش های در اون حاکمیت میتواند فضای باز کند که جامعه مدنی ایران دوباره نفس میکشه و این نفس ماجرا خلق میکنه. ما متاسفانه نهادهای مدنی قدرتمند نداریم که در حالت عادی بستر ایجاد کنیم مثل کشورهای اروپایی. مردم به بهانه نیاز دارن. در ایران یا انتخابات با یک کاندیدای قوی بستر ماجرا میشود یا یک انتخابات سرد برای اقشاری که قبول ندارن برگزار خواهد شد. ضمنی که در انتخابات اخیر با وجود انتخابات شوراها مسئله مشارکت یک مقدار برای حکومت حل شده. یعنی ما باید این صورت مسئله رو 1-2-3-4 که بکنیم، موقع میبینیم ما چقدر میتوانیم در اینجا بازی بکنیم و این بازی چقدر میتواند به نفع دموکراسی باشه. ضمنی که گفتم در هر بازی سیاسی امکان دارد که شما به نتیجه نرسید، ولی اگرم به نتیجه نرسید لااقل حریف یک هزینه سنگینی بپردازه. این نکات هم باید در تحلیل توجه داشت.
یعنی اساساً آقای رحمانی شما بحث ورود آقای خاتمی یا دعوت از ایشون رو برای نامزدی در انتخابات فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بحث میکنید، درسته؟
بله بله کاملا اینطوری. اصلا ببینید من گفتم این کاندیدای محبوب من نیست، ولی من دارم اون که در صحنه سیاست ایران اتفاق میفته و بعد مرحله دوم تقاضای ما از آقای خاتمی اگه رفت کنار باید کمک کنه به اجماع و تصمیم فردی نگیره. یعنی باید این گفتگوها در فضای عرصه عمومی با نقد منصفانه بشود یک تعدیل ایجاد کرد، تعدیلی که هم سبزها هم دموکراسی خواه و هم اصلاح طلبان یک مقدار به هم نزدیک داره.
آقای محمدی، آقای رحمانی از هزینه زایی برای حاکمیت صحبت کردن با نامزدی آقای خاتمی و اینکه به هر حال بدنه قدرت سیاسی با این کار میتونه بخشی از بدنه تراشیده بشه یا اینکه دچار تردید بشه. دست کمش این هستش که اصلاح طلبانی که به هر قیمتی حاضر هستند که در بازی انتخابات شرکت بکنن به تعبیری، باید حسابشون رو با آقای خاتمی مشخص بکنن و بحث ایشون این هستش که اصلاح طلبان میتونند اون سرمایه اجتماعی رو که کسب کردند کماکان برای خودشون نگه دارند، فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری هم این بحث رو میکنند. نظر شما در این ارتباط چی هستش؟ یعنی این برنامه اصلاح طلبان با حضور آقای خاتمی آیا برآورده خواهد شد؟
من تصور نمی کنم در باب باز شدن فضا فرمودند آقای رحمانی و دیگر دوستانی که در این باب در واقع موافق حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده هستند، ما نشانه نمی بینیم سیاست رسمی حکومت برای انتخابات آینده انتخابات پرشور نیست، انتخابات آرام هست. آقای جنتی به صراحت در نماز جمعه گفتند که به دنبال انتخابات آرام هستند و انتخابات قانونی، البته به این معنا که همه چیز تحت نظر شورای نگهبان انجام بشه و کسی شورای نگهبان رو مورد چالش قرار نده. در باب هزینه هم که افراد میگن که
ببخشید آقای محمدی، من اشاره بکنم که خود شما هم اشاره کردید که یکی از ضررهای حضور آقای خاتمی این هستش که این انتخابات تنورش گرم بشه. چطور این دو با هم جمع میشن که آقای جنتی به عنوان یکی از برگزار کنندگان این انتخابات آرام بخواد، اما در این حال حضور آقای خاتمی تنور انتخابات رو گرم میکنه که به نفع حاکمیت هست؟
نه، حکومت انتخابات گرم رو میخواد، اما اولویتش در انتخابات آرام هست. یعنی اگر جایی در برابر این دو گزیده قرار بگیره که آمدن مردم به عرصه خیابان مخاطرات امنیتی ایجاد بکنه، سریعا اون رو جمع میکنه، چون اولویت حکومت انتخابات آرام هست نه انتخابات پرشور. اما از انتخابات پرشور از رأی بیشتر افراد طبعا استقبال میکنند. نکته دیگری که وجود داره این وسط این هست که آیا حکومت در رد صلاحیت آقای خاتمی یا دیگر اصلاح طلبان هزینه ای پرداخت خواهد کرد یا نه. من فکر میکنم در سال 88 این گذر برای حکومت صورت گرفته، از سال 88 به این طرف، هم در نپذیرفتن چالش و هم در حصر آقای موسوی و کروبی حکومت پذیرفت که برای انسجام درونی خودش باید این گونه هزینه ها رو بپردازه. ریزش هایی رو هم که در نظر گرفته بودن که حالا ممکنه این ریزش ها انجام بشه، این ریزش ها در چند سال گذشته انجام شده. من فکر نمی کنم که شورای نگهبان یا دستگاه رهبری احساس خطر بکنن از اینکه اگر آقای خاتمی رو رد صلاحیت بکنن هزینه بالایی رو خواهند پرداخت. بیشتر فکرشون این خواهد بود که اگر آقای خاتمی بیاد چه فایده‌ای برای حکومت خواهد داشت. آیا آقای خاتمی همچنان میتواند نقش تزیین حکومت رو در عرصه خارجی داشته باشه برای کاهش فشارهای خارجی؟ بیشتر به اونها فکر خواهند کرد. هزینه ها رو پرداختند و بیش از این هم آماده پرداخت هزینه هستند.
آقای رحمانی، دقایق پایانی هستش، فرمایشات آخرتون رو بفرمایید که هم نظرتون درباره صحبت‌هایی که آقای محمدی انجام دادن چه هستش، همین که نظر نهاییتون رو بشنویم. خیلی سپاسگزار میشم.
حکومت جمهوری اسلامی حکومت قدرتمندیه. در یک کشوری امپراتوری مانن هر کس حاکم میشه قدرت، این هزینه پرداختن اندازه نداره، یه نسبت به اصطلاح دیالکتیکی جامعه و جامعه مدنی و جامعه. واقعیت اینه که این یه نوع خراشیدن این دیواره. شما باید بده این دیواره بخراشی. این یکی از راهاش این شکافات داخل حاکمه. یا این حکومت تن میدهد یا وای میسته دیگه. این کشمکش هنوز به نتیجه نهایی نرسید. جنبش سبز خیز برداشت، دوباره متوقف شد. دوباره این حرکت اصلاح طلبان داخل نظام با دید کارشناسی با منافع نظامیان و منافع بیت هماهنگی ندارد. دید کارشناسی که بروکرات‌های حاکمیت و برخی از دموکرات‌های حاکمیت که نصف نیمم دموکرات هستند دارند، این دیدگاه به اصطلاح معروف مسئله جامعه ایران ایجاد می‌کند. این مسئله به نفع جامعه مدنی است. گاهی می‌شود گاهی نمی‌شود. اینجا که از بلحاظ کنش سیاسی دید جامعه محور دنبال اینه که این فضا باز بشه. بحث اینه آقای خاتمی کاندیدا بشه. آقای خاتمی حتی اگه کاندیدا نشود، باید اون کاندیدایی که اجماع میاره ایشان کمک کنه و تصمیم فردی هم نگیره. ببینید ما اینجا یک حزب نداریم که، ولی وقتی که یه حرکتی شروع میشه، یه حرکت کمک کرد که این حرکت به یه جایی برسه. پس به نظر من رد صلاحیتی که کاندیدایی که تا غیر آقای خاتمی روش اجماع نسبی باشه، هزینه زاد، ریزش داره و این ریزش بازم لازمه و اون موقع بازها و دیدگاه جدیدی بازم در جامعه ایجاد میشه. ورود او هم بدون شک، بدون براءت جستن از رهبران جنبش سبز خواهد بود. اگه براءت به جوه دیگه کاندیدای اصلاح طلب به اون معنای اجماعیش نیست. به این خاطر با ورودش ماجرا خلق میشه، ماجرایی که ما الان بیشتر بهش نیاز داریم تا صدای جامعه مدنی باز بشه، تا قدرت رو یه جاهایی یا اگه پاسخگو نیست ملاحظه کارتر کنه، تا این مسیر برود به سوی فضای نسبی. نگاه من به هر انتخاب و به هر
تکنش سیاسی در داخل ایران به عنوان کم هزینه ترین راه ممکن که مردم هم فعلا آماده هستن تا این حد هزینه بدن و به عنوان کسی که تو دوره اصلاحات هم زندان کشیده و حتی سختتر هم کشیده، انفرادی 6 ماهه ما در دوره اصلاحات رخ داد، ولی در این حال معتقدن این مسیری که میتواند جامعه رو با هزینه کمتر به یک مسیری برسونه و این اگر هم نرسون باز حکومت هزینه شو بده.
آقای محمدی، حرفای آخر شما رو هم میشنویم.
فکر میکنم که مشارکت در انتخابات آینده هزینه بیشتری برای جریان اصلاح طلبان داره تا فوایدی که ذکر شده است.
سپاسگزارم از شما دو بزرگوار، مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، و تقیه رحمانی، فعال سیاسی ملی مسئله و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. با سپاس بسیار از شما که ما را در این برنامه دیدگاه ها همراهی کردید. برایتان روزگاری بهاری آرزو میکنم. روز و روزگارتون خوش.
ساعت 11:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا با هدف ترغیب مقامهای عراقی به انجام اصلاحات دموکراتیک و نیز جلوگیری از عبور هواپیماهای ایرانی حامل سلاح برای سوریه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. سنای آمریکا به یک متمم بودجه رأی داد که هدف آن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به واحد پولی یورو در سراسر جهان است. پلیس بریتانیا میگوید کارشناسان شیمیایی میکروبی و هسته‌ای به عنوان اقدامی احتیاطی به خانه میلیاردر روس اعزام شدند تا به تحقیقات درباره مرگ او کمک کنند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پس از حدود 4 سال تبعید خودخواسته ظهر امروز وارد کراچی شد. وزارت خارجه ایران بازداشت یک ایرانی به اتهام جاسوسی در عربستان را تکذیب کرد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به طور رسمی با ارتش این کشور اعلام آتش بس کرد. شورشیان کشور آفریقای مرکزی به قصد سرنگونی دولت وارد بنگوی پایتخت شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر کمک نظامی به اپوزیسیون سوریه به وحدت نظر نرسیدند. شورشیان سوریه یک پایگاه مهم هوایی را در استان درعا تصرف کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران با پاسخ مثبت به پیشنهادهای ارائه شده در مذاکرات آتی در قزاقستان شرکت کند. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر در ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شادی میاره خونچه های نوگلش عاشقی ها اما نوروز براتون بیدی میاره نوروزتون مبارک الهی شادی آید تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک نوروزتون مبارک الهی شادی آید تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک مبارک الهی شادی آید تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک نوروزتون مبارک الهی شادی آید تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک نوروزتون مبارک الهی شادی آید تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک نوروزتون مبارک الهی شادی آید تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک.
تازه ها از رادیو فردا.
رسانه‌های سینمایی جهان اطلاعات تازه‌ای از جدیدترین فیلم وودی آلن کارگردان سرشناس آمریکایی را منتشر کردند. فیلم تازه وودی آلن با نام یاس آبی این روزها در شهرهای نیویورک و سان فرانسیسکو در حال فیلمبرداری است و کیت بلانشت 44 ساله در این فیلم نقش اصلی زن را بازی می‌کند. بلانشت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل برای فیلم هوانورد ساخته مارتین سکورسیزی را در کارنامه خود دارد. همچنین لوئیس سی‌کی، پیتر سارسگارد و الک بالدوین از دیگر بازیگران این فیلم هستند. داستان فیلم یاس آبی درباره آخرین مرحله از یک بحران شدید در زندگی یک زن خانه‌دار و اهل مد نیویورکی است. آخرین فیلم وودی آلن با نام تقدیم به روم با عشق با بازی پنلوپ کروز در سال 2012 به نمایش درآمد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بگیر آسوده به خواب بی درد و قصه، دیگه کابوس زمستون نمی بینی، توی خواب گلای حسرت نمی چینی. دیگه خورشید چهرتو نمی سوزونه، جای سیلی یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار نمیشی با نگرونی، بیا با تردید که بری یا که بمونی. رفتی و آدمکارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو تو جنگل نمیتونستی بمونی، دل تو بردی با خود به جای دیگه، اونجا که خدا برات لالایی میگه. میدونم میبینمت یه روز دوباره، توی دنیایی که آدمک نداره. زمستون نمیبینی، توی خواب گلای حسرت نمیچینی، خورشید چهره تو نمی سوزونه، جای سیری یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار نمیشی با نگرونی، یا با تردید که بری یا که بمونی. کارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو تو جنگل نمیتونستی بمونی، دلتو بردی با خود به جای دیگه، جا که خدا برات لالای میگه، میدونم میبینمت یه روز دوباره، توی دنیایی که آدمک نداره.
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
شربت نوروزی دار و گلم شانی و کالا روزی گر چشمه چشم تشنه من نشوی در آتش آه عاشقت می سوزی حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد جشن جمشیدی ما شاد و گلم روز آمد حالا نوروز آمد حالا نوروز آمد
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
نه خودش
بی خود ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر هستم از بندر منگه
دلاتی کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان مرکزی دیجن
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد بستم بیاتون چی کار با تون میکنم
بهاره، دل آسمونه، بونه یه شاهده عشق ما کهکشونه. وقتی تو هستی امید خونه، از جنس عشق کلید این آشیونه.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ضرب المثل خنده بر هر درد بی درمان دواست را همه شنیده ایم، اما آیا حقیقتی نیست در آن هست؟ حاصل یک پژوهش جدید که به وسیله دانشمندان قلب و عروق در مرکز پزشکی مریلند در بالتیمور در آمریکا انجام شده، حاکی از آن است که خنده درمان هر چه نباشد قطعا دوای قلب هست. این پژوهش که اولین در نوع خود است، با مطالعه بر یک گروه 300 نفره متشکل هم از افراد سالم و هم از بیماران قلبی، به این نتیجه دست یافت که بیماران قلبی 40% کمتر از دیگران می‌خندند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که هنوز نحوه عملکرد خنده را در محافظت از قلب نمی‌دانند، اما همزمان در کنار استفاده کمتر از چربی‌های اشباع شده، ترک سیگار، ورزش روزانه و دوری از استرس، خنده‌های صمیمانه و از ته دل را نیز تجویز می‌کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
Thank you.
به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
بخت من